بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل همون مسئله ای که عرض شد، این فرع رو هم عنوان کردن که اگر مدعی بعد از آن که خودش استحلاف کرد منکر را و با اذن خودش و مثلا موافقت حاکم حلف واقع شد، منکر رسما قسم خورد، دیگه بعد از قسم منکر اگر مدعی اقامه بینم بکند لا تسمع، دیگه شنیده نمی شود. و حتی اگر این حاکم قفلتی بکنه یا حاکم دیگری که از این جریانات مطلع نیست بر طبق بینه این مدعی حکم بکند لا یعتد به حکمه. بر حسب روایاتی که حالا چند تاشو عرض میکنیم مطلب اینه و مشهور، بلکه ادعای اجماع هم شده که اجماع نوعاً در این مسائل روایی اصالت نداره، اینها این حرف رو زدن. لکن در مقابل مشهور یک سری تفصیلات یا قول مطلق به سماع بینه وجود داره. علامه در کتاب مختلف ازش نقل شده که اگر بینه بعد از قسم مدعی بیاورد تسمع و دعواه و بینته، و فرقی هم بین موارد نیست. لکن بعضی ها دیگه بعضی تفصیلات دادن، مثل مرحوم شیخ عرض می شود که و ابن حمزه و قاضی که مرحوم محققم در شرایع ازشون نقل میکنه، اینها این حرف رو زدن که این خالف، این منکری که قسم خورده، یک وقت این است که در ضمن قسم یا مقدمتن للحلف میگوید من به شرطی قسم میخورم که با قسم من دیگه مطالب تمام بشه و مدعی حقی نداشته باشه. یک وقت همچی شرطی میکنه، یک وقت این است که نه، شرطی هم نمیکنه و به صورت عادی قسم میخوره. گفتن این بزرگواران سگانه فرمودن که اگر منکر شرط نکند سقوط حق مدعی را به واسطه الحلف، اینجا اگر مدعی بعد از قسم بینه اقامه کنه ما بینه‌ش رو میپذیریم. در حقیقت تفصیل دادن، گفتن در بعضی از صور بینه پذیرفته نمیشود و او اونجاییست که حالف منکر شرط بکند که با قسم این مطلب تمام بشه، اما اگر این شرط از او تحقق پیدا نکرده باشد، تسمع و بینت المدعی. بعضی هم مثل همین مرحوم شیخ در بعضی از مواضع کتاب مبسوط اینا آمدن بین صورت نسیان و جهل و علم فرق گذاشتن، گفتن که خب چطور شد که این مدعی اول بینه نیاورد و استحلاف کرد منکر رو، منکرم قسم خورد؟ یه وقت این است که جاهل بوده به اینکه بینه داره، یک وقت عالم بوده و فراموش کرده، یک وقت هم این است که نه با توجه و التفات و همه خصوصیات بینه رو نیاورده، تنبلی کرده بینه اقامه کنه. گفتن که اگر حلف در صورتی محقق بشه که ان علم و توجه بینه نیاورده باشه، دیگه بینه بعد الحلف لا تقبل من. اما اگر یه آدمی بوده که نمیدونسته که بینه داره، یا اگر میدانسته فراموش کرده و در هنگام طرح دعوا خودش رو فاقد بینه میدانسته ولذا استحلاف کرده منکر رو و بعد استحلاف او منکر قسم خورده، حالا بعد از قسم اگر این مدعی یادش آمد یا جهلش تبدل به علم پیدا کرد، فهمید که بینه داره، مثلا بینه آماده برای شهادت داره، چرا بینش رو نپذیریم؟ بین صورت جهل و نسیان و علم فرق گذاشتن، جهل و نسیان رو یک طرف قرار دادن و علم رو یک طرف دیگر. حالا این روایاتی رو که ما میخوانیم نوعاً به صراحت یا به اطلاق نفی میکند این تفاصیل رو و ازش استفاده میشود که اگر بینه بعد از قسم بیاد، مقتضای اطلاقش این است که به هر صورتی باشه، سوا اون کانن جهلن و نسیانن او ان علمن و التفاتن لا تقبل تلک البینه. بعضی از روایات رو ما برای همین منظور میخوانیم که صرفاً به فتاوا و فتوای مشهور اکتفا نشده باشد در این رابطه. مهمترین روایتی که در این باب داریم همون صحیحه ابن ابی یعفور که اون رو برای یک هدفی خوندیم، ذیلش هم که در بعضی از طرقش یک اضافه هم داره نخوندیم. حالا دوباره این روایت و بعضی از روایات دیگر رو عرض می کنیم برای اثبات این مطلب. در روایت ابن ابی یعفور که اون روز عرض کردیم در باب نهم از ابواب و کیفیت الحکم، اولین روایت صحیح هم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رضی صاحب الحق. صاحب الحق یعنی مدعی حق، نه اینکه بخوان حالا حق رو به مدعی بدن. مدعی ادعای حق میکنه و الا به حسب واقع معلوم نیست که هو صاحب الحق باشه. اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه، اگر خودش راضی بشه تقاضا کنه استحلاف کنه به اینکه منکر قسم بخوره، فاستحلفه، بعد تقاضا بکند قسم رو از منکر، التماس بکنه، فحلف الله حق له قبله، منکرم قسم خورد که در پیش او و در ذمه او هیچ حقی وجود نداره برای این کسی که ادعا میکند که صاحب حقه. وقت امام میفرماید ذهبت الیمین به حق المدعی، یمین دیگه حق مدعی رو به حسب ظاهر شرع و فصل خصومت برد از بین، فلا دعواله، دیگه حق نداره این دعوا رو در این خصوص مطرح بکنه و دنبال بکنه این دعوا رو، نه عند این حاکم و نه عند حاکم دیگر. قلت له، ابن ابی یعفور میگه من خدمت امام عرض کردم و ان کانت علیه بینتون عادله، و اگر چه بر این حق مدعی یک بینه عادله ای داشته باشه، اما نه بینه ای که نداشته که بیاره قبلا، اما حالا مثلا جاهل بوده فراموش کرده، یا اینکه نه حالا فهمیده، حالا بینه پیدا شده، حالا بینه بعد الحرف نمیتونه حقی رو اثبات بکنه. قال نعم، فرمود بله، بینه هم داشته باشه فایده نداره. و ان اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه ما کان له، بعد از آنی که منکر قسم خورد، قسمش هم به رضایت خود مدعی بود، حالا دیگه 50 قسامه مدعی اقامه بکنه فایده نداره. و کانت الیمینو، اون یمینی که منکر خورده، قد ابتلت کلم ادعاه قبله مما قد استحلفه علی، تا اینجا خوندیم روایت رو اون روز، لکن در روایت صدوق که همین روایت رو روایت کرده یه اضافه ای هم داره که این اضافهش رو صاحب وسائل به عنوان روایت ثانیه آورده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من حلف لکم علا حق، اگر کسی در رابطه با یک حقی برای شما قسم خورد که لابد اون کسی که قسم میخورد منکره و میخواد نفی حق بکنه، فصدقو، واجب تصدیق بکنید او رو. و من سألکم بالله فأعطوه، اگر یک فقیری از شما مسئلت کرد و قسم به خدا داد، اعطوه. ذهبت الیمین، با تکرار میکنن، ذهبت الیمین به دعوی المدعی ولا دعواله، این اضافه است که در نقل صدوق این اضافه آورده شده علاوه بر اصل روایت ابن ابی یعفور. خب این روایت به لحاظ اینکه سند خیلی خوبی هم داره، یه خورده در مفادش ما دقت بکنیم. اولا اون قولی که میگوید که بینه بعد الحلف مطلقا پذیرفته میشه، این روایت به صراحت نفی میکند. این دیگه صریح در این معناست. میگه و این کانت علیه بینتون عادله، بازم فایده نداره. ذهبت الیمینو به حق مدعی، و اگرچه مثلا در واقع زی حق باشه، لذا به صراحت اون قول رو نفی میکند که ما تکیه کنیم بر بینه بعد الحرف مطلقا. دیگه فرقی هم بین موارد قائل نباشیم. این روایتون صحیحتون صریحتون فی خلافه. و اما اون اقوال دیگر رو این روایت به اطلاق نفی میکند، نه به صراحت. برای اینکه میگه و این کانت علیه بینتون عادله، یعنی سوا اون کانت هذه البینه مجهولتن ام منسیتن، ام اینکه حالا این بینه رو آورده باشه، اطلاق این روایت این معنا رو نفی میکنه. و همینطور اطلاقش اون قول عرض می شود بزرگان ثلاثه رو نفی می کنه. کجای این روایت داره که ذهبت الیمینو به حق المدعی؟ شرطش اونجاییست که این حالف در حلف خودش شرط بکند سقوط حق مدعی رو. و به عبارت اخرى این که میگه و ان کانت علیه بینتون عادله، باز اطلاقش این قول رو هم نفی میکنه، یعنی سوا اون کان الیمینو من الحالف المنکر مع شرط سقوط حق المدعی و ذهاب حق المدعی، چنین شرطی رو کرده باشه یا چنین شرطی هم تحقق پیدا نکرده باشه، اشاره‌ای به وجود و عدم این شرط در این روایت نشده. و مقتضای اطلاقش این است که اگر بینه عادله ولو در صورت عدم اشتراط منکر مدعی آورده باشه، لا یقبل هذه البینه من المدعی. این روایت کافی است که همه اقوال رو اما به صراحتها و اما به اطلاقها جواب بده. لکن یه مطلب دیگه هم در این روایت تذکرش مانعی نداره، که داره اذا رضیه صاحب الحق، یعنی فرض کرده اونجایی که دعوا و انکار روی دین دور میزنه، صاحب الحق، حق مربوط به دینه، آیا از این روایات ما نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم که این اختصاص به دین نداره، بلکه در مورد این هم اگر یه همچه قسمی واقع شد، این که امام صادق علیه السلام می فرماید ذهبت الیمینو به حق المدعی، آیا منحصر به اونجایی که مسئله حق مطرح باشه، یا اگر مسئله دین هم مطرح بود و دعوا و انکار روی این دور میزد، این خصوصیت حلف از این روایت استفاده می شود؟ روایت موردش دینه، لکن ظاهر این است که اختصاصی به این مورد نداره، در مورد این هم مسئله هاکذا. پس همین روایت به تنهایی به ما انها روایتون صحیحتون کافیست که جواب همه تفصیلات و اقوال دیگران واقع بشه، منتها در مقام جواب بعضی ها رو به صراحت و بعضی رو به اطلاق این روایت دلالت داره. حالا بعضی روایات دیگه هم هست که اونها سندش خیلی خوب نیست، اونام به عنوان مؤید باید برای این روایت ذکر بشه. بله؟ به این حق نیست اونجا، اینه اونجا. میدونم صاحب حق نیست، صاحب حق نیست، صاحب حق مالک اونجا. مالک چیه؟ مالک اینه. ما دیگه چهار تا چیز که نداریم. یه اینی باشه، یه ملکیتی باشه، یه حقی باشه. حق مربوط به دینه که استعمال میکنن. توجه بفرمایید. در باب دهم، این بابی که خوندیم باب نهم بود، در باب دهم یک روایتی هست، روایت اول، روایت خضر نخعی که معلوم نیست توثیقی داشته باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام، نه حالا به عنوان مؤید کافیه، فالرجل یکون له علی الرجل المال فیجهده، یک کسی بر ذمه کسی مالی داره و این شخص آمده انکار کرده، میگه نه چنین دینی بر عهده من نیست، اینجا تکلیف کیه؟ قال این استحلفهو، اگر این ذوالحق اون منکر رو قسم بده و قسمم بخوره که عرف استفاده میکنه، فلیس لهو ان یأخذ شیئا، دیگه حق نداره که چیزی رو اخذ بکنه. مقتضای اطلاقش چیه؟ همون اطلاقی که در اون روایت گفتیم در اینجام هست. فلیس له ان یأخذ شیئا، یعنی ولو اینکه بعدش بیانه بیاره، معذالک حق نداره چیزی رو اخذ بکنه. اما و ان ترکه ولم یستحلفه فهو علی حقه، اما اگر کاری به کارش نداشته باشه، استحلافی تحقق پیدا نکنه، خب خودش رو محق میبینه، همه جام میتونه طرح دعوا بکنه، بیانه جای دیگه بره اقامه کنه، یا همینجا چون دعوا هنوز باقیه و حکمی هم تحقق پیدا نکرده، یمینی هم از منکر صادر نشده. اینم یک روایت. روایت دوم همین باب که اینم سند خوبی نداره، عبدالله ابن وزاح قال، دقت بفرمایید، کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملتون، میگه بین من و یک مرد یهودی یک معاملهی بود، داد و بستدی بود، فخاننی به الف درهمن، 1000 درهم به من خیانت کرد در این معامله، فقدمته الی الوالی، بعد میگه من شکایت کردم و بردمش ای رو پیش والی شهر، فاحلفته یعنی فاستحلفته، فحلف در حضور والی من از این خواستم که قسم بخوره، اینم قسم خورد. یکی از اشکالات این روایت هم همین مسئله است که مسئله استحلاف و حلف و اینها در حضور والی واقع شده و ظاهر این است که والی لیس به قاضن ولو از همون قضات جورم نیست، والی یک عنوان دیگری داره غیر عنوان قاضی. لکن این حالا میگم اینا به عنوان معیده، فقدمته الالوالی فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف یمینا فاجره. میگه من میدونم که این دروغ قسم خورد، یمین فاجره یعنی یمین کاذبه‌ای که خود قسم خورنده میداند کذبش را، دروغ برداشت قسم خورد. اند والی قسم خورد که من چیزی به این آدم بدهکار نیستم. فوقع لهو بعد ذالک اندی ارباهن و دراهم و کثیره. بعد از این جریان معلوم میشه که عامل مضاربه او بوده، میگه یک ارباه و دراهم زیادی از این یهودی در دست من آمد. حالا تو ذهنم رفت که مثلا تقاص بکنم، برای اینکه من میدونم که 1000 درهم از این بخاکارم. اینم آمد اندوالی قسم خورد به یک قسم دروغ که من چیزی رو به این بدهکار نیستم. خب فعرت تو ان اتصل الف درهم، میگه من قصد کردم که مقایسه کنم 1000 درهمی را که کانت لی اندهو و احلف علیها، من ازش میخواستم، اینم در حضور قاضی قسم خورد که به من بدهکار نیست. میگه مونده بودم در حقیقت. فکتبتو الی ابی الحسن علیه السلام، نامه ای نوشتم به ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام. فاخبرته، در اون نامه اینجوری اخبار کردم که انی قد احلفته فحلف، من ای رو واداره به قسم کردم، در حضور قاضیم قسم خورد، ولی در واقع 1000 درهم از این میخوام. وقد وقع له اندی مالون، الانم مالهای این یه قسمت دست منه، میتونم مقایسه کنم تکلیف چیه. فان امرتنی ان آخذ من الالف درهم، به امام ابوالحسن علیه السلام میگوید اگر شما دستور فرمایید که من اون 1000 درهم رو از این مال ها اخذ بکنم، التی حلف علیها مثلا دروغی، فعلتو، این کار رو من انجام بدم، پولای خودم رو از این بگیرم. فکتبه، در جواب مرقوم فرمودن به حسب این روایت، لا تأخذ منه شیئا، از این یهودی یا از این 1000 درهم چیزی رو نگیر. ان کان ظلمک فلا تظلمه، اگر او به تو ظلم کرد و خیانت کرد تو دیگه به او ظلم نکن. بعد توضیح دادن ولولا انک رضیت به یمینهی فحلفتهو، و اگر این معنا نبود که تو خودت راضیه به قسم خوردن این شدی و این هم در حضور والی قسم خورد، لأمرتو که من به تو اجازه میدادم ان تأخذ من تحت یدک از اون مالهایی که در اختیار تو هست و در تحت ید تو هست به عنوان مقاص اخذ بکنی ولکنک رضیت به یمینه تو خودت راضی شدی به اینکه او قسم بخوره حالا قسمش قسم فاجر است دروغه خودش هم میدونه دروغه او در جای خودش وقد ذهبت الیمین و به ما فیها رو صاف کرد و از بین برد وقت عبدالله ابن وزاه میگه فلم آخذ منه شیئا از این دراهمی که در دست من بود به عنوان مقاصه من هیچی بر نداشتم و انتهیت الی کتاب ابوالحسن علیه السلام و مطلب منتهی به همین نامه امام ابوالحسن علیه السلام شد و من هم طبق دستور ایشون عمل کردم. عرض کردیم این روایت علاوه بر اینکه مشکل سندی داره مشکل دلالتی هم داره، برای اینکه این قسم در حضور قاضی واقع نشده و حتی قاضی جور، بلکه قسم در حضور والی واقع شده و والی کسی نیست که در حضور او قسم واقع بشه یا مدعی از والی تقاضا بکنه که مدعا علیه رو قسم بدهد. بعضی روایات دیگم در این مسئله هست، ولی عرض کردم که عمدش روایت ابن ابی یعفوره که خیلی مطالب از اون روایت یا به صراحت یا به اطلاق استفاده میشه و شما میتونید استفاده بکنید. هازا تمام الکلام در اون مسئله قبلی تا مسئله بعدی ان شاء الله.